موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت می‌کنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نوع. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. من خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا شود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. به یکی دیگر از برنامه‌های صوفیا رسیدیم. امیدوار هستیم که بتونیم یک برنامه مفید ارائه بدیم. با ما همراه باشید. در این برنامه هدف این هستش که ما ببینیم انقلاب اسلامی ایران چه مقدار از اندیشه فلسفی یا سیاسی فلسفه سیاسی برخوردار هست و چه مقدار تحت تأثیر مکاتب فلسفی هست. یعنی خصوصا حالا در این برنامه بیشتر سعی داریم که مدنیت خواجه نصیرالدین طوسی و حکمت مطالعه رو بررسی بکنیم، ولی خب قبل از اون هم اندیشه سیاسی فارابی هم داریم. در هر صورت هدف ما از این برنامه این هستش که چه مقداری ما در حقیقت مبتنی بر یک نظام فلسفی این انقلاب رو شکل دادیم. خب بر همه این موضوع آشکار هست که ایدئولوگ‌های اصلی انقلاب و اونهایی که رهبری فکری این انقلاب رو داشتن با فلسفه آشنا بودن، با حکمت مطالعه آشنا بودن، با مدنیت خواجه نصیرالدین طوسی آشنا بودن. شخصیتای مثل حضرت امام، شهید دکتر بهشتی، شهید مطهری، اینا از جمله شخصیتایی بودن که فلسفی بودن. در هر صورت از سوی دیگه ممکن هست در ذهن شنوندگان عزیز این باشه که اساسا ما تو فلسفه اسلامی آیا اندیشه سیاسی هم داریم یا نه صرفا اندیشه های سیاسی منحصر در مکاتب فلسفی غرب است. به هر صورت سعی میکنیم این برنامه رو باز بکنیم و ببینیم که اکنون ما با چه نظام فکری و فلسفی سیاست ورزی میکنیم و در واقع این نظام سیاسی و ساختارهای سیاسی رو شکل دادیم، یا نقد و بررسی اگر وجود داره اساتید چگونه بحث خواهند کرد. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی یوسفی راد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر شریف لکزایی، دانشیار محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، که هر دو این بزرگوار و اساتید محترم در حوزه اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی و حکمت مطالعه تحقیق، پژوهش و حوزه مطالعاتیشون رو شکل دادن و امیدوار هستیم که بتونیم در این فرصت محدود این موضوعی که در واقع به سمع و نظرتون رسید بشکافیم. خب آقای دکتر عرض سلام دارم و از اینکه در این گفتگو شرکت کردی سپاسگزاریم. همچنین آقای دکتر یوسف ایراد، اگر مایل هستی بحث رو با جناب عالی شروع کنیم، بعد در خدمت جناب آقای دکتر هم خواهیم بود. آقای دکتر، در آغاز این گفتگو مایل هستیم که اینطور بحث شروع کنیم که اساسا ما دارای فلسفه سیاسی هستیم یا نه. در واقع میخوایم یه جوری بگیم که از تو این دل کلام و فلسفه و منطق و اینا یه چیزی در بیاریم، یا نه واقعا فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی در حکمت متعالیه ما واقعا فلسفه سیاسی داریم و میتونیم این فلسفه سیاسی رو تبدیل بکنیم به یک نظام سیاسی که بتونه جامعه رو اداره بکنه. اگه یه بابی رو از این جهت باز بفرمایید ممنون میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، مهمان عزیزتون، شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب و احترام دارم. پرسش خیلی مهمی رو مطرح کردید جناب دکتر مدانی. پرسش در واقع محل چالش و محل بحث و گفتگو بوده در حداقل در این یک دو سه دهه اخیر، به خصوص که من خودم از نزدیک در واقع با این بحث ارتباط داشتم و درگیر بودم. و خب چون کار ما هم فلسفه سیاسی بوده، دانشجو و طلبه در واقع فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی بودیم، مدام در واقع این هم برای خود ما مطرح بود، مسئله بود در واقع این اینجور نگاه. خب ببینید، من اگر حالا بخوام به ارتباط هم بدم با انقلاب اسلامی، یک پدیده، یک حادثه عظیمی مثل انقلاب اسلامی اتفاق افتاده با حضور اقشار مختلف مردم، یعنی کمتر کسی بوده که تو این جامعه حضور داشته باشه و نقشی در این پیروزی نداشته باشه. خب پرسش اینه که بالاخره ببینید این انقلاب با این عظمت اولا از چه منظری و از چه فلسفی میتونه تحلیل بشه. خب اینجا ما خیلی فلسفه‌های مختلفی میتونیم بیاریم و بگیم که قابل تحلیل و گفتگو و بررسی هست، کما اینکه کتاب هم نوشته شده ها، یعنی از منظر فلسفه هگل اومدن انقلاب اسلامی رو تحلیل کردن، یا نظریه‌های مختلف سیاسی که راجع به انقلاب اسلامی هست بالاخره اومده و این انقلاب رو تحلیل کرده. یک، پس بنابراین اینجا ما دستگاه فکری که وجود داره میتونیم برای تحلیل این انقلاب، عظمت این انقلاب استفاده بکنیم. تا این یک بخش از بحث ما، تو این حرفی هم نداریم، خیلی های دیگه هم این کار رو انجام دادن. نکته دوم یا مطلب دومی که اینجا برمیگرده به این پرسش جناب عالی اینه که بالاخره این انقلاب پشتوانه فلسفیش چیه؟ میتونه یه واجد پشتوانه باشه؟ به تعبیر مرحوم آقای دکتر صدرا، مگر امکان پذیر یه پدیده‌ای به این عظمتی فاقد پشتوانه نظری و فلسفی باشه؟ یا رهبران این انقلاب بدون پشتوانه فکری و فلسفی در واقع اقدام به این کار کرده باشه؟ بنابراین این محل به اصطلاح
چالش و
نزاع هست که چیه. یه مقدار اگر ما برگردیم جلوتر، یعنی پیشینه این بحث رو نگاه بکنیم، در باب متفکران ما و فیلسوفان ما در مورد فارابی تردیدی ظاهراً وجود نداره، یعنی عموم متفکران و پژوهشگران قائل به این هستن که ایشون مؤسس فلسفه اسلامی است و مؤسس فلسفه سیاسی اسلامی است. اینو عمومه، چه اونایی که منتقده فلسفه سیاسی اسلامی هستند، چون اونایی که موافقن، همه بالاتفاق تقریبا این رو پذیرا بودن و تصریح کرد. منتها بحث اینه که بعد از فارابی چه اتفاقی افتاده؟ آیا بعد از فارابی مسیر فلسفه سیاسی ما، اولا فلسفه اسلامی ما و بعد از اون فلسفه سیاسی اسلامی و ایرانی سمت و سوی متفاوتی رو طی کرده که ما در واقع الان از این امکان، از این ظرفیت و یا امتناعش صحبت میکنیم و این رو به عنوان یک چالش مطرح میکنیم؟ به نظر میسه که این اتفاق افتاده، یعنی اون چه که در واقع در فضای اندیشه‌ای و فلسفی ما بعد از فارابی داره رخ میده یک در واقع فضای امتناعی مطرح میشه، یک فضایی که کأنه حالا برخی هم تعبیرات صریحی دارن تو این بخش که بالاخره چون فقه در دنیای اسلام خیلی بروز و ظهور داشت و فقیهان متبحری داشتیم، این بخش حکمت عملی و فلسفه سیاسی تحویل فقها ها شد و ما دیگه نیازی نداشتیم مثلا به فلسفه سیاسی و حکمت عملی بپردازیم. این یک جور نگاهه. ولی ببینید نگاهی که حالا حداقل پژوهشی که من خودم در باب حکمت متعالیه و ملا صدرا داشتم، دو تا پژوهشی که تا الان منتشر شده، وقتی رجوع میکنیم به آثار و متون این فیلسوفانمون بعد از فارابی، یعنی بخصوص ابن سینا، سهروردی، خواجه نصیر و ملا صدرا، متوجه میشیم که یک غفلتی صورت گرفته در باب پرداختن به مباحث فلسفه سیاسی اینها. کأنه مثلا چون این فیلسوفان آثار خالص فلسفه سیاسی نداشتن، کأنه دیگه اینها به فلسفه سیاسی و حکمت عملی نپرداختن، در حالی که ما وقتی رجوع میکنیم به این آثار میبینیم نه اینطور نیست. مثلا حالا خواجه نصیر و آقای دکتر یوسف ایراد میفرمایند راجبش صحبت میکنن، ما وقتی به ملا صدرا رجوع میکنیم همون آغاز اسفار ایشون معتقده که شما انتظارتون و توقعتون از حکمت چیه؟ میگه حکمت نظری شما رو به حقیقت اشیا میرسونه، حکمت عملی در شما یک تخلق الالله ایجاد میکنه، تخلق به اخلاق الله رو در فرد و جامعه در واقع باید ایجاد بکنه. یا به تعبیر دیگری در همون مقدمه اسفار اونجا میگه که حکمت بایستی نظام معاش ما رو تدوین بکنه، تنظیم بکنه و نجات معاد رو رقم بزنه. اینا دیگه ما از خودمون که در نمیادیم، یعنی استنباط ما نیست، این ملا صدرا خودش میگه. خب پس کجا اینو بهش پرداخته ملا صدرا؟ حالا ما میگیم در اسفار، خیلی خب در اسفار نرسی چون چهار تا سفر، سفر چهارم در خلق و با خلق دیگه
اونجا خود به اجتماع
میاد. اگر به تعبیری که اساتید فرمودن، اگر این سفر چهارم نبود، اون سفر سوم دوم و اول که لغو میشد دیگه، یعنی اصلا
تکمیله اوناست دیگه،
تکمیلش اون چهارمه که باید اونجا اتفاق بیفته که این کسی که این از سفرها رو تیکه، این حرکت رو انجام داده، این چون استعاره حرکت هست، استعاره سفر هست اینجا. خب این انجام گرفته، باید بین خلق باشه، بین مردم باشه، در جامعه باشه و با جامعه در واقع حرکت خودش رو تداوم ببخشه. خب این رو شما وقتی که شواهد ربوبیه رو، رساله از شواهد ربوبیه ملا صدرا رو ملاحظه میکنید، در مشهد پنجم اونجا میبینید که همین بحث سیاست و نبوات و اینها رو آورده و مطرح کرده و در واقع این بخش چهارم رو داره توضیح میده. یا رساله، مقاله چهارم رساله مبدأ و معاد، اونجا باز همین بحث ها رو ایشون آورده. ضمن این که ببینید ملا صدرا چند تا رساله داره که به زعم من اینها کاملا سیاسی و اجتماعی هست، یعنی در جریان اجتماعشون بوده، در جریان وقایع اجتماعیشون بوده و بعد این رساله ها رو نوشته. یعنی شما رساله کسر اسنام الجاهلیه رو همین الان شما جلوتون بذارید بخونید، که انه داره یک نگاه جریان شناسی داره به وضعیت فکری و فرهنگی جامعه خودش و داره رهنمود میده، داره آسیب شناسی میکنه، داره در واقع با زبان حکمت عملی با ما سخن میگه که یک فیلسوف در واقع کارش چیه. فیلسوف کارش اینه که این جریانها رو بشناسه، این جریانها رو نقد بکنه و بخصوص به اصطلاح نظام سیاسی رو و دولت رو و حاکمان رو نقد بکنه، چون یک تعبیری اونجا داره که انه مردم سید این صیادان واقع میشن.
یعنی منظور جناب‌عالی تا اینجای بحث این هستش که مبتنی بر حکمت عملی صدر المتعالین با رویکرد حکمت متعالیه بحث اجتماع و سیاست و مدنیت رو هم توجیه میکنه هم تبیین میکنه معنادار میکنه و در واقع تکمیل کننده اون حکمت نظریش میشه.
بله.
و بعد مصداقش اسفار هست، یعنی اون سفرهای چارگانه در سفر چهارمش رو در حقیقت در اسفار بحث میکنه، در شواهد ربوبیه هم که سیاست رو ذیل شریعت معنی میکنه و اونجا در واقع مرتب باز رابطه دین و سیاست رو به یک معنا میپردازه. شما بحث رو آقای دکتر اینجا حفظ بفرمایید، ما به سمت آقای دکتر یوسفی راد که خب طبیعتا ایشون از خواجه نصیر طوسی بهره خواهند برد که البته خواجه نصیر الدین طوسی که اصلاح کنه. آقای دکتر اگر درباره فرمایش آقای دکتر لکزایی شما نظر خاصی تا اینجای بحث دارید اونو بفرمایید ابتدا، و بعد از منظر شما مجدد اون سوال میخوام مطرح بکنم که در واقع نظام سیاسی ایران با معنایی که الان هست و خود اون مبانی انقلاب ایران که بالاخره تو این انقلاب شخصیت‌های بزرگ علمی فلسفی و دینی حضور دارن و کاملا مشخصه، چه مقدار مبتنی بر یک فلسفه سیاسی بوده؟ چون یه ایده معتقدن که انقلابی بوده مذهبی، یه ایده معتقدن که انقلابی بوده مکاتب مختلف حضور داشتن، کمونیست‌ها، مارکسیست‌ها، حزب توده‌ها، یعنی یه جوری ما میخوایم اون فلسفه سیاسی رو نادیده بگیریم، در حالی که هر جور بررسی میکنیم میبینیم که شخصیتایی که تو انقلاب مؤثر هستن نمیتونن تحت تأثیر نظام فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی نبوده باشه. شما اینو چطور ترسیم میفرمید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که من ابتدا انقلاب اسلامی رو یک محیط شناسی ازش کنم که در چه شرایطی انقلاب اسلامی رخ داده و چرا انقلابیون، خالقین انقلاب، اونایی که انقلاب رو از کنم که تشکیل دادن رفتن به سمت سوی این که باید یک انقلابی ایجاد بشه در جامعه ایران، چه انگیزهایی داشتن و چرا به قول و به تعبیر جناب عالی از کم که با وجود رخداد انقلابات دیگهی که قبل از انقلاب اسلامی در جواب دیگه رخ داده بود و میتونست همون الگو بشه، انقلاب کوبا، انقلابات دیگه، انقلاب چین، انقلاب روسیه، اینا میتونستن الگوی انقلابیون باشن، چه دلیلی داره که ما روم یا اونا رو همه رو نفی میکنیم و اصرار میکنیم که اسلامیت، قید اسلامیت برش بار بشه؟ اینها من ناگزیر برای پاسخ به سوال جناب عالی یک انقلاب رو میبرم توی یک فضای اجمالی که رخ داده، هم در محیط بیرونش چه اتفاقاتی، چه وقایعی رخ داده که موجب میشه انقلاب به عنوان یک پدیده عینی بیرونی از کنم که قید اسلامی به خودش بگیره، نه مارکسیستی، نه کمونیستی، نه لیبرالیستی، و از کنم که همینطور یک محیط درون جامعه ایران را. بنابراین یک مروری کوتاه بر محیط بیرون و یک و بر محیط درون یعنی جامعه ایران یک مروری داشته باشیم تا اجمالا برسیم به تمایزی که انقلاب اسلامی با انقلابات دیگه داره و اونایی که انقلاب رو اعتبار میکنن اصرار دارن که انقلاب اسلامی باید رخ بده. خب این هم عرض کنم که انقلاب اسلامی یک امر اعتباریه، دایر مدار اعتبار معتبر هست و یا معتبرین هست، حالا این معتبر یا معتبرین اهم از این است که رهبران این انقلاب باشه، نخبگان باشن، مردم باشن یا همه اینها. در هر صورت چرا معتبرین رفتن به سمت سوی این که این انقلاب با وجود این که میتونست الگوهای دیگه ای رو بگیره، گرچه جامعه در درونش به جهت اشاره که مرور کوتاهی که الان به شرایط محیط بیرونی و درونی میکنم میرسن، جامعه باید دچار یک انقلاب بشه، یه خیزش عظیمی بشه، یه تغییر و تحولی بشه به همون معنایی که در تعریف انقلاب اومده. یک نظم موجودی از بین بره و یک نظم جدیدی که مطلوب انقلابیون هست جایگزین بشه، این مفروضه. اما چرا با این ویژگی ها تو جامعه ایران رخ میده؟ مستظرید که در محیط بیرون، یعنی در سطح نظام جهانی، عرض کنم که انقلابات به جهت حاکمیت دو تا ایدولوژی برجسته خاص، یکی ایدولوژی مارکسیستی یعنی چپ، اصطلاحا اهم از سوسیالیستی و مارکسیستی و کمونیستی، و از کنم که ایدولوژی راست، یا از کنم که با ماهیت لیبرالیستی. اینها انقلابات عمدتاً وابسته به یکی از اینا هستن، اینو داشته باشیم. بنابراین تصور نمیشد، نظریه پردازا اصلا اعتقادشون بر این بود که الان اشاراتی از میکنم که اصلا انقلابات یا باید وابسته حیاتشون و موفقیتشون به این باشه که یا به چپ وابسته باشن، از ایدولوژی چپ ارتضاء کنن، پشتیبانی بشن، پشتیبانی ایدولوژیکی بشن، یا راست. ولذا تو همین فضا ما داریم که مثلا از کنم که فوکویاما میرسه به این که میگه اصلا قرن بیستم قرن پایان تاریخه، قرن پایان انقلاباته، قرنی است که با حاکمیت ایدولوژی و نظام لیبرال دموکراسی اصلا دیگه نیازی نیست انقلاباتی رخ بده. چرا؟ چون با حاکمیت لیبرال دموکراسی و نظامات مبتنی بر اون، اون چیزی که آمال آرزوهای انسان هاست، همه عموم انسان ها تأمین میشه. ولذا باید لیبرال دموکراسی رو بر سراسر اقسام نقاط جهان اصلا تسری بدیم. چرا؟ چون این ظرفیت رو داره که جامعه اگر عدالت طلبه به عدالت برسه، آزادی طلبه به آزادی برسه، دموکراسی میخواد این ایدولوژی استعداد داره دموکراسی بهش بده. عرض کنم که
با اون مکتبای سیاسی که اشاره فرموده این جامعیت نداشتن که در محیط بیرون فرموده مثل چپ راست.
عرض میکنم بله اصلا یعنی این اعتقاد فوکویاماست که ظرفیت لیبرال دموکراسی نه، و به همین جهت نظامات بعد از انقلاباتشون، حکومت‌ها بعد از اینکه تغییراتی در خودشون ایجاد میشه، مایلن این برچسب دموکراسی رو بر پیشانی خودشون داشته باشن. چرا؟ حتی ماهیتشون استبدادی باشه، ولی علاقمند هستن که عرض کنم که این واژه دموکراسی رو یدک بکشن برای خودشون داشته باشن. چرا؟ چون جوامع مختلف رسیدن به این که با دموکراسی میشه اجمالاً جامعه به یک تعادلی برسه، عدالت برقرار بشه، آزادی برقرار بشه، رفاه برقرار بشه، امنیت برقرار بشه، از کنم که تامین اجتماعی برقرار بشه، افراد به از یک تامین اجتماعی رفاه ابتدایی و اولی برخوردار بشن. به همین جهت همه استقبال کردن. حتی شما مستظرید که انقلاب اسلامی هم جمهوریت رو انتخاب میکنه. چرا؟ چون شکل از کنم که نظام جمهوری، خب این جمهوریت بر مبنای مردم سالاری، ظرفیت اینو جمهوری اسلامی، رهبران انقلاب تشخیص دادن که این ظرفیت داره که از کنم که حتی انقلابی که ماهیت دینی داره در صورت و ساختار از واژه جمهوریت استفاده کنه، اما در این حال قید اسلامیت رو بر خودش اضافه کرد تا جمهوری اسلامی بشه، تا محتوا از کنم که از اسلام استفاده میشه، شکل و قالب جمهوریت. میخوام اینو عرض کنم، تو این فضاست که فوکویاما میاد ادعا میکنه که بابا اصلا باید جوامع همه باید به سمت سوی بعد دیگه انقلاباتی نباید رخ بده و اجازه نباید بدیم که رخ بده. چرا؟ چون ایدئولوژی لیبرال دموکراسی این ظرفیت داره، این استعداد داره، ولذا اعلام میکنه پایان دینه و پایان دینداریه. عرض کنم که پایان انقلاباته، پایان این هست که افراد هر چقدر استعداد دارن به عرض کنم که از خود ظهور و بروز بدن، این ظرفیت داره. ما میتونیم با اقبال به این ایدئولوژی، از این ایدئولوژی عرض کنم که برسیم. بعد و این از حیث ایدئولوژی، از حیث نظام ساختاری و نظام سیاسی، یعنی ساختار سیاسی هم نظام سرمایه‌داری مبتنی بر لیبرال دموکراسی این ظرفیت رو داره که عرض کنم بتونه صورت و ساختاری و نظام تعاملاتی ایجاد کنه که مردم با پشتوانی اون ایدئولوژی هر آنچه که خودشون میخوان، هر چقدر ظرفیت دارن، این میدان باز برشون. تو این شرایط داشته باشین به اجمال محیط بیرون بحث کردم.
من میخوایم اگر یه فاصله بگیریم برگردیم اگه مایل است. خب همراه باشید، با ما برمیگردیم. جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای دکتر یوسفی راد، به هر صورت یک فضای رو برای ما ایجاد کردن که این انقلاب در یک فضایی ایجاد شد که مکتب‌های فلسفی دیگه هم حضور داشتن و برخی از اندیشمندان شاید تصور نمی‌کردن که یک نظام سیاسی بیاد با لباس دین در این حال اون شرایط‌هایی که اونها ادعا می‌کردن رو هم حفظ بکنه، مثل دموکراسی، جمهوریت. هم مردم در انقلاب و در نظام سیاسی معنادار هستن و حضور دارن و تصمیم گیر هستن، هم حکومت مبتنی بر یک ایدئولوژی هست که این ایدئولوژی در یک رفراندوم در واقع خودش رو نشان میده، نه تجویز میشه نه تحمیل میشه. خب این برای دنیا یک امر جدیدی بود. به نظر جناب والی این انتخاب آگاهانه بوده دکتر؟ یعنی من خیلی دوست دارم شما این رو باز کنید. خب بنیانگذار این انقلاب حضرت امامه، خب ایشون تحت تاثیر یک بد مطالعه بودن. آیا فلسفه سیاسی از این کانال آمد و به یک ایده تبدیل شد یا نه این انقلاب همینطور ایجاد شد حالا ما میخوایم خودمون تطبیق بدیم؟ این کدومشه واقعا؟
ببینید تو این بخش حالا شاید یه مقدار بشه طول تفصیل داد، یعنی بحثی که در واقع اینجا ممکنه مطرح بشه و به اصطلاح اظهار نظر بکنیم یه مقدار چالش برانگیز باشه به یک معنا. چون به هر حال ببینید وقتی که حضرت امام فرمودن جمهوری اسلامی، گفتن نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر، و جمهوری به همون معنایی که در همه جا هست، یعنی یک وجود بیشتر نداره.
درست.
خب بعدن آقای مطهری هم رحمت الله علیه اومدن تفسیر کردن که این چی. ولی این که ببینید آگاهانه در واقع این اتفاق رقم میخوره، خب برخی از متفکران هم این رو فرمودن، یعنی الان نمونه های داریم که گفتن و اصلا حضرت امام این حرکتی که داشت بر مبنای همون اسفار اربعه هست. اینو تو اون مقاله شاهای نصف فرمودن دیگه، اونجا نوشتن که این اقتضای اسفار اربعه عرفانی مولا صدرا همینه که وارد سیاست میشه آخرش. اگر از اولم نگیم وارد سیاست شده ری به آخر سفر
تا این سفر میاد تو اسلام
اینجاست. حالا ببینید بگذاریم از این، مرحوم استاد مطهری در همون ماهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، ایشون یه سری درس گفتار دارن راجع به فلسفه سیاسی، راجع به حکومت و دولت. که همین کتاب ایشون که اخیراً من الان یادم رفت بیارم،
این چاپ شده حکومت و دولت،
حکومت اسلام درآمدی بر حکومت اسلامی، این چاپ شده 4 درس گفتاری، این 4 جلسه است که قبل از این که اصطلاح انقلاب پیروزی برسه ایشون مترصد این بود که ابعاد فلسفه سیاسی